قصه دارم. خب کجا رسیدیم؟ یعنی در واقع از اولی که صحبت کردیم تا نومینالیست ها رو رسیدیم، درسته؟
اصل اساسی نومینالیست ها رابطه انسان با خداست. رابطه انسان با خدا یه رابطه بی‌واسطه. یعنی شما فرض کنید که نومینالیست ها کشیش های مسیحی بودن، یعنی اونجا وحی به مثابه یه امری که میاد اون نسبت های فلسفه دینی رو دچار چالش میکنه، نقش آفرینی میکنه. یعنی فلسفه دینی قرار بود که نسبت انسان و خدا، خدا و انسان رو تحلیل کنه، دچار بحران میشه. بحرانش هم اینه که یه سری اصولی فرض میکنه که خدا ذیل این اصول با ما در نسبت یا جهان رو خلق کرده، درسته؟ نومینالیستا مهمترین نکتهش اینه که آقا این خدا قدرت مطلق است، درسته؟ فعال مایشاست. یعنی اراده خدا تفوق دارد در هر اصلی، اراده خدا در هر اصلی تفوق دارد، درسته؟ خب دقیقاً با نومینالیست هاست که رنسانس شکل میگیره. اینجا هم درسته؟ رنسانس مثلا نوزایی میگن و اینا، ریشهش مثلا در رنسانس فرانسوی روانه نوزاییه. حالا میدونید دیگه مهمترین ویژگی که این عصر میگن اینه که انسان خیلی فردی داره زندگی میکنه، مبتنی بر اصلی زندگی نمیکنه. مبتنی بر اصلی زندگی نمیکنه یعنی دقیقا همین که فلسفه دینی این چارچوبی که نهاد میشه اصل. چارچوبی که میدونید چیه؟ خدا طبق این اصلا مثلا اصل قاعده الهی یه چیز خلق کرد، بعد این میشد تا مثلا جهان. این میشه کلیتی که از جهان ترسیم میکردن، درسته؟ حالا شما فرض کن این میره کنار اون نومینالیستا، چه اتفاقی میفته؟ یه جهان طبیعی میمونه یه خدا و یه نسبت بی‌واسطه. و چون این حد واسط که گفتیم فلسفه مثلا پنجره است که نسبت رو مشخص میکنه وجود نداشت، شهر دوباره دچار بحران میشه. یعنی ما با فضایی مواجهیم که آدم‌ها دارن هی تجربه‌های فردی میکنن، خودشونو ذیل هیچ کلیتی نمی‌بینن، مهمترین عامل رستگاری هم ایمان میدونن و به واسطه اون دست کارهای جدید میزن. حالا وقتی دوستان این نباشه، یعنی جهانی که بالاتر از جهان طبیعته، حالا بگو مجرد و بگو عقل و هر چی، وقتی این نواشه تمرکز انسان میاد کجا؟ میاد اینجا، میاد رو زمین. این ریشه شکل گرفتن نگاه علمی به جهان اینه، یعنی ذهن بشر منعزل میشه از اینجا و میاد رو این، میاد رو این و خدا، درسته؟ روشنه براتون؟
یعنی اون فاصله
ها
رو رها
میکنه؟ نه اصلا فاصله میگه چه؟ میگم یه بار دیگه
میدونم این فرق دارم، ولی تا توضیح که دادیم به اینوسیسم،
ببین دقیقاً بلومندر میگه نومینالیستا احیای هارشتر گنوسیستا هستن. یعنی نومینالیست باز اظهار احضار با تولید نگاه گنوسیستی به جهان.
فرقشون
در چی میشه؟ فرق میگم اتا فرقشون در چی ببین مثلا خود رو به زمین است انسان رابطه فردی باشه، هر انسانی، یعنی روابط فردی که در قالب هیچ کلیتی نمیاد، ما با امر مطلق داریم، با حقیقت داریم، با سعادت داریم. یعنی آقا مسئله باز نسبت وحدت و کثرت و نسبت حقایق با هم و نسبت سعادت. ببین شما فکر کن افراد مختلف، یعنی مثلا من این توی این زیباه، این مثلا آقای دکتر شهرابیه، خانمها چون فامیلی نمیدن، یکی از خانمها مثلا حالا چهار تا خانمه این مثلا خانمها نمیدن، خب این خداست درسته؟ حالا مستقی شما مثلث هم
ماشین ماده
آقا کردی یه ماشین که اگه ما بدید من جسارت میکنم ببخشید. آقا دوستان خانوما ببینید این میشه رابطه فردی وقتی این حد واسط که شکل دهنده کلیته، یعنی کلیت یعنی چی؟ یعنی پنجره که بیرونو باش میبینی، یعنی پنجره میشه فلسفه و من و شما و ایشون و همه ما از این پنجره بیرون رو نگاه میکنیم. شما فرض کنید این پنجره نیست، وقتی پنجره نباشه ما هر کدوم یه نسبت علاهده‌ای با حقیقت داریم، با سعادت داریم و غیره، درسته؟ یعنی به اندازه آحاد نسبت‌های مختلف شکل میگیره. سپاس من پاک میشه این؟
بله
بیانا راحت بشه؟ این براتون الان روشنه؟ پس ببین به الان پررنگ میکنم از اینجا به بعد خانوما بودم. پس ببینید دوستان ما یعنی در کلمه ها یادم رفت به ازای آفرین به ازای هر شخص یه رابطه علاهده داریم. یعنی آقا یعنی ما با کثرتی در نسبتیم و که این کثرت تحویل به وحدت نمیره، این کثرت میشه اصیل. خب این تا اینجا براتون روشنه؟ میپرسم اینا رو بعد از اون فقط من سوال میپرسم. چیو نفهم؟
توضیح بده.
آفرین. بله بله. بعد میگی چرا من بهش میگم زیبا؟ الان متوجه شدی چی گفت؟
مثلا یه سوال. یه بار توضیح بده پس. مثلا که داشتی گذشته فرمودی برای
نمونه. بله.
خب طبق این اصول اصلا من چرا باید رابطه با خدا داشته باشم؟ مگه مثلا رابطه داشتن من با خدا آینده من، خدایی که اصلا ملزم
سعادت این مسئله حقیقت و مسئله سعادت تو فضا مسیحی هم بده.
خب این ارتباط من باعث سعادت هم میشه مگه طبق این نظر
نمیدونم از ایمان به خدا بستگاری به واسطه ایمان.
خب
طبق
این سوال هم خودم
چون خواهش میکنم
این که خدایی رو میدونم
بله ببین تنها مستمسکی که اینا میتونستن به چنگ بزنن مسئله ایمان بود. دقیقا به خاطر همینه که بحران نومینالیستا میشه الهیات وحشت. الهیات وحشت یعنی شما با یه خدایی مواجهی با که این خدا اساسا معلوم نیست برای تو داره چیکار میکنه، یعنی هر کاری دلش بخواد میکنه. این سبب میشه که اساسا نسبت انسان با خدا از بین بره. یعنی نومینالیست یه جواب برای نسبت انسان با خدا بود، یعنی نسبت انسان با خدا حقیقت و شهر بود، یعنی حقیقت سعادت شهر. حالا شما فرض کن ما با یه قدرتی مواجهیم که این قدرت اربیتریه، یعنی دل بخواهانه است، هر کاری دوست داشته باشه میکنه. منی که دارم اینجا زندگی با این یعنی جمعه، حالا بزرگتر از خودش، این
دوچار وحشت میشه. یعنی تفکر نومینالیستی الهیات وحشت رو شکل میده. یعنی آقا من اساسا در این جهانم نمیدونم فردا آیا خورشید از شرق طلوع میکنه یا نمیکنه، نمیدونم آیا ایمان داشته باشم رستگار میشم یا نمیشم. یعنی جهان غیر قابل پیشبینی میشه. وقتی غیر قابل پیشبینی بشه یعنی دیگه نمیتونم باش نسبت برقرار کنم. الهیات وحشت سبب میشه که انسان همواره در تردید باشه برای نسبت برقرار کردن با جهان، چون گفتیم این واسط ها میشه چی؟ میشه مجلای نسبتیابی ما با جهان. حالا اگه اینا نباشه ما نسبتیابیمون با جهان دچار مشکل میشه. پس دیگه جهان پیشبینی پذیر نیست، جهان پیش بینی پذیر نیست. نسبت ما با جهان، نسبت ما با جهان چی نیست؟ معلوم نیست. درسته؟ یعنی تا اینجا برای تو روشنه؟ خب این واسطه فلسفه، مفاهیم کلی.
این باعث بحران معرفت شناسی نشد اینجا؟
بحران معرفت شناسی شد زیبا الان توضیح دادی. یعنی اگه خدا کلیاتو تغییر بده، خب یعنی شما فلسفه مثلا میگی انسان یه تغییر بکنه، آیا همه این افراد رو تغییر بکنن؟ این مسئله معرفت شناسی یا نسبت مسئله تک تک جزئیاته. باز اون بحرانش مسئله نسبت امر کلی با امر جزئی.
منظورم اینه که یعنی الان اینا ببینن چه هستن که هیچ امکان شناختی وجود نداره.
امکان شناخت هم وجود نداره. اینو این دو تا مقدمه، اینو اینجا رو خیلی دقت کن. این دو تا مقدمه با اینکه این خداست، این جهانه و این حلقه‌های واسط وجود نداره، خب یعنی طبیعت خدا. طبیعت خدا، درسته؟ به اضافه این دوتا میشه شکل گرفتن تکنولوژی. چرا تکنولوژی زیر اینا شکل میگه؟ که سونست بگه
جهان رو امن کنه دیگه،
پیشبینی پذیری جهان. پیشبینی پذیری جهان میشه وضعیتی یا چیزی، مسئولیتی که خود انسان به عهده میگیره. یعنی من در طبیعت باید یه طبیعتی بسازم، ساختن اینجا معنا پیدا میکنه، طبیعت هم اینجا معنا پیدا میکنه، علم طبیعی هم اینجا معنا پیدا میکنه. اگه کسی اومد به شما گفتش که آقا نمیدونم چرا نگاه ریاضی شده، چرا نمیدونم فلان، اینا را اگه بهتون نگه یعنی اصل ماجرا رو بهتون نگفته. یعنی این طبیعته به واسطه این که این آدم مجردات و فلان، اینو من تو دوران مدرن میگم مثلا با هیون چه اتفاقی میفته، مثلا با لایبنیتز چه اتفاقی، اگه برسیم اینو بهتون میگم. ولی اصل مسئله اینه، این حد فاصل هایی که تو فلسفه دینی بود از بین میره تو نومینالیست، میشه خدا طبیعت. انسان برای اینکه از ترس این خدا فرار بکنه، این خدا قدرت مایشا هر کاری بخواد میکنه، میاد به سمت چی؟ به سمت ذهنیتش میره به سمت ساخت جهان. ساخت جهان اینجاست که شما مثلا داوینچی و اینا رو میبینید.
این سوال داشتم موضوع بودم به اینجا بس برسیم مطرح کنم. الان میبینم بشر دست به اختراع ساخت نمیذاره.
چرا؟ دست به اختراع و ساختن میزد، منتها نه به این به معنای مدرنش هیچ وقت نبود. آره
قرآن اومده قومی آورده که مثلا اینا برای خودشون
آیه دیگه اون بابل رو که گفتیم دیگه، بابل رو گفتیم اصوله بابل. نه واسطه همون دیگه، واسطه این میشه که این خداست. خدا طبق قاعده الواحد یه چیز میتونه خلق کنه، بعد این یه چیز چون دو تا جهت داره میتونه دو تا چیز خلق کنه، عقل ثانی رو خلق میکنه، فلک ثوابت رو، بعد این دوباره مثلا چون جهت داره این میشه حلقه واسطه. یعنی نگاه اونتولوژیک متافیزیکی ما که یه جهان سلسله مراتبی از مجردات شکل اینه که اینا حد واسطه ما با خدا، ما بگیر طبیعت خدا را بگیر اونجا، ذهن بشر تو فلسفه دینی اونجا بود، با نومینالیسم این خط خود خب میشه طبیعت خدا. علت شکل گرفتن علم مدرن اینه، یعنی ما دیگه تو طبیعتی این خدا هم میترسیم ازش چون نمیدونیم این خدا داره چیکار میکنه، پس ما باید طبیعتی در طبیعت بسازیم که پیشبینی پذیر باشه، این میشه تکنولوژی. حالا یه ریشه های الهیاتی دیگه هم داره که ویکو بخونید اونجا میتونید ببینید، من دیگه اونا رو نگم بهتون. ویکو بخونید، یه ریشه های الهیاتی دیگه هم تکنولوژی داره.
این بحران خطاپذیر و یکی از ویژگی های پایه
ببین هر جواب، ببین ما جواب مطلق که نداریم. الان شما فکر کن از عصر غیبت خدایان همین تطورات پاسخ بود که خود پاسخ میشد بحران، دوباره ما برای حل اون بحران یه پاسخ دیگه میدادیم، بعد خودمون پاسخ دوباره میشد بحران، جواب نهایی نداریم دیگه. انسان چیه؟ اون روح هست، اون روح یعنی بیقراره، یه بیقراریه که امکان مطلق شدن. ما برای این بیقراریه کل تاریخ رو داریم میریم که برسیم به یه جایی که قرار پیدا بکنیم. حالا این که آیا تو این تاریخ قرار پیدا میکنیم یا نه خوشه بس داره. اصلا فلسفه سیاسی نداره دیگه، شهر بنیان نداره. نه چرا؟ این بحران سبب میشه که مثلا ماکیاولی شکل بگیره.
این برای
خودمون قرون وسطا، اواخر قرون وسطا اساسی ترین تفاوتشون. ببین نومینالیست ها رو باید ذیل الهیات مسیحی بفهمی، ولی گنوسیست ها لزوما این شکلی نباید بفهمی، کمان که باید مانوی بیشتر بفهمیشون.
اونا موزلی بودن، اینا موزلی نیست نظارن.
چی؟
اونا یعنی یه نوعی مانوی میشه.
آره. یه مسئله دیگرش هم اینه، ببین در نومینالیست ها یعنی گنوسیست ها این شکاف بود میمارن این مره شکاف. خب نومینالیست ها اگر فرض کنی این شکافه میان این مره شکاف، میان تو طبیعت، یعنی امکان شکل گرفتن علم طبیعی هم دقیقا اینجاست، یعنی تکنولوژی اینجا شکل میگیره که نومینالیست ها این اینجا که اساسا بالای شکاف وجود نداره، خداست، خدا هم که میترسن ازش قابل پیشبینی نیست و و و نکات دیگه، به خاطر همین مراجعت میکنن به طبیعت. حالا میاد فکر درگیر طبیعت میشه، حالا مسئلهش مسئله ساختن میشه که آقا من اگر خودم بسازم خودم میتونم پیشبینیش بکنم، حالا مسئله قواعد طبیعت میشه که آیا این طبیعت پیشبینی پذیر هست یا نه، و من میتونم چیکار کنم که از شر پیشبینی ناپذیری خلاص شم. جان بگو.
حالا علم جدید دوباره واسطه و پاسخ جدیدیه به این شکاف.
ببین آره علم جدید پاسخ هست، من تو پاسخ از این جنس که علم جدید دیگه صرفاً رو طبیعت رفلکت کرد،
یعنی داره به یه سری کلیات ارجاع میده،
اون دیگه ایدئولوژیه، یعنی علم جدید در این حده که آقا طبیعت اینه، اون که از لوازمش برمیاد که بیاد بگه آقا فلان و بیسا
لوازم مثلا با نیل در سطح طبیعتی مواجه که ظاهرن برای همه چیز تنگیتی به اتفاق
میکنه، یعنی واسطه میشه علم، یعنی این واسطه ما با طبیعت. ببین علم برای اونو واسطه ما در بد و امرش با خدا نبود. از بعد اسپینوزا چرا؟ حالا اونو یه اشاره میخونم چرا؟ بعد اسپینوزا علم جایگاه وحی رو پیدا میکنه، نه که بره جای اونو بگیره، نه همون جایگاهی که وحی داره علم هم داره برای اسپینوزا، یعنی از اسپینوزا بگیره.
حالا من سوالم اینجا اینه که برمد از نومنالیست که برای این
تردیه چرا رفت سراغ ریاضه؟ چرا رفت سراغ اینو پاک کنم تا اینجا؟ خب چرا رفت سراغ ریاضیات دوستان؟ تا اینجا که علم چرا مهم شد و متوجه شده دیگه.
طبیعتی در طبیعت ساختن. ببین من الان سایبه یه جهانیه که ما در جهان خلق کردیم، فضای سایبه. عصر هشتم فضای سایبه بود. سایبر میشه فضایی که ما در جهان خلق کردیم. بعد حالا مثلا میشه مسئله اتفاقای دیگه که آقا یکی از کسایی که ما گفتیم میخوایم راجعش صحبت کنیم، یکی به اسم نیکول اورسن، درسته؟ این یک کتاب داره، این دیگه میشه حد فاصله بین قرون وسطا و مدرنیته، یعنی اونجا که داره شیفت پارادایمی اتفاق میفته. و نیکول اورسن بحث این هم باز مسیحیه، یعنی مسیحی صفت و سخته. بس ساعت من داره کتابشو نگاه میکنم، اون کتابشو عرض میکنم خدمتتون. ببینید ساعت میدونیم، ساعت در کلیسا یه چیز بسیار حائز اهمیتیه، یعنی اون زمانهایی که اینا برای رسیدن بهش به ساعت مراجعه میکردن، ساعت بسیار برایشون مهم. ساعت یه بخش مکانیکی داره. ما فرض کنید که جر نیکول اورسن جهان شد صرفا طبیعت دیگه، درسته؟ یعنی طبقات فارابی و فلان و اینا همه رفت کنار، اونا که توماس گفت و نمیدونم حالا مثلا این آقای نوتونیسته کیه؟ پس طبیعت میشه اصل و بنیان، طبیعت میشه به مساوی ساعت، طبیعت به مساوی ساعت، و طبیعت میشه مکانیکی. و برای این که امر مکانیکی رو شما بفهمید یک سراغ ریاضی، چون ریاضی روش با سابقه‌ای بوده در این از گذشته تا اون زمان برای در نسبت با طبیعت قرار گرفتن، یه روشی بوده که شناخت ازش داشتن. وقتی این طبیعت رو مکانیکی فهمیدن، میان برای حلش میان سراغ ریاضی. این میشه شیفتی که ما از نومینالیسم داریم تا رنسانس و اینا. حالا شما مثلا اون سمینارهای تسولیکون هایدگر رو که بخونید، هایدگر اونجا مفصله. حالا هایدگر یه مبنای خاص داره، من نمیخوام وارد اون شم، چون اونو بخوام توضیح بدم طولانیه، تخصصی هم از خیلی. چرا ما گرفت، یعنی در علم مدرن چرا شکل میگیم؟ علم مدرن چرا شکل میگیم؟ کل بحث هایدگر توی سمینار تسولیکون، اولش که بحث روانشناسی و روانکاوی و فروید، بحث ما دیزایر، بحث ما حالا بحثی که داره، بعد میرسه به اینجا. اینو میتونید بخونید، اینو که شما بخونید شیفت، حالا ذیل مبنای هایدگر. ولی در کلیتش که بخوام عرض کنم خدمتتون، دقیقا ماجرا این بود که در نومینالیسم اون واسه در کنار جهان فوق قمر یا جهان مجردات فلان 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 رفت کنار، طبیعت خدا، این خدای ترسناکه، میریم سراغ طبیعت. این طبیعت رو ما باید پیشبینی پذیرش کنیم. چه چیزی میتونه، یعنی کاملا پراتیک بفهمید زیست بشر رو، یعنی یه ترس وجودی در بشر هست. و این ترس فکر نکن مفهومیه، بشر در ترس داره زندگی میکنه، بشر جهان براش روشن نیست، بشر نمیدونه چه نسبتی با جهان داره، لذا میره به سمت تکنولوژی، میره به سمت ساختن جهان. حالا مکانیکی هم که میفهمیده در انضمام امر مکانیکی ریاضی مسئله میشه و جهان اون به مساوی یه چیز ریاضی به مرور میبینه. یه فرق دیگه ای که نومینالیست ها با گنوسیست ها داره اینه که نومینالیست ها چون تضمین میکن، این مسئله رو تضمین میکن که هر فردی با خدا رابطه داره، خب لذا هر فردی میره دنبال تجربه شخصی خودش، یعنی یه تکثره، یعنی یه کثرت عجیب غریبی یا تجربه ها رو ما اون موقع باش
سر و کار داریم، یه چیزای جدیدی اتفاق میفته، یه تجربه جدیدی شکل میگیره که قبلا نبوده، ذیل کلیتی معنا پیدا نمی‌کردن. آه ببین آه اینو دیگه حالا مثلا همون کاسیدر اینا رو که بخونی بحث وحدت جهت و اینا رو مطرح میکنه، بحث اورینتیشن اینا اونا خوبه، کاسیدر البته اینا هایدگر گرفته، ولی یعنی بعد مسئله جهت از اون جهت میشه دید، یعنی وحدت رو همون جهتی بدونی که همه آدما به دنبال اون فردیت خودشونه. آره یعنی بدون وحدت که اساسا امکان نداره صرفا تو کثرت محض باشیم، نمیشه وحدته. مثلا کاسیره تو هم کتاب فرد و کیهان میگه که اون جهت هست، ایمان به خدا. ایمان به خدا این که ما این مسیر فردیت رو بریم ببینیم چی میشه دیگه، چون نمیدونیم این خدای چی کار میکنه، نمیدونیم، همینطوری باید بریم. شاید مثلا این مسیر رفت خدا خوشش اومد، شاید اینو رفت خدا خوشش اومد، هی مسیرهای مختلف رو میرن، شاید خدا خوشش بیاد آخرم خوشش نمیده. گنوسیست نری عرض کردن دیگه، ببین این شکافه، گنوسیست ها میرن این ور شکاف، شکاف رو به رسمیت نمیشه، این ور شکاف یعنی آسمان، یعنی مثلا مجرد، یعنی عقل، یعنی هرچی عقل، عقل مجرد منظور اینجا زمینه. خب فلسفه این شکاف رو بازشناسی میکرد، اصل قائل میشد و آسمان و زمین با هم پیوند میداد، درسته؟ فلسفه دینی هم گفتیم اینو داره دیگه، و حالا کلیت فلسفه. نومینالیست ها دقیقا روی زمین سکنا دارن، به این ورم نمیرن چون اساسا این ور رفتن امکان نداره، ولی رابطه فردی با خدا رو دارن، یعنی این خداست، آسمان اصلا بذار کنار، فقط خدا، یعنی اصلا آسمانی دیگه معنا نداره، فقط میشه خدا، اینجا میشه زمین، زمین هم میشه طبیعت، یعنی در تطورش که شما نگاه بکنی میشه طبیعت. نومینالیست ها در نسبت، یعنی فردیتی در نسبت با خدا که در زمین دارن زیست میکنن. تفاوتشون روشن شد براتون؟ مسئله شهر. آره ببین اساسا این که ببین شما ببین اینا رو ما اگه یکم با دقت ببینیم میتونیم بفهمیم چرا این زمان، یعنی این اینجاهاست که کلیسا به مثابه اون حد واسط میشه، یعنی این مسئله میاد آقا در تاریخ فلان کلیسا فلان شد، این باید یه چیزی داشته باشه دیگه. حالا من نمیگم تنها دلیل اینه، ماجرا اینه که بشر دستاویزهای مختلف زندگی پیدا میکنه تا بتونه زندگی کنه. کلیسا اومد گفته شما حد واسطه منم قبولم کردم، یعنی همه قبول کردن، منتها بسیار جنگ اتفاق افتاد. چرا؟ ببین هابز حتما خوندید دیگه، هابز میگه من فقط میترسم، یه بخشیش اون ترس الهیات نومینالیستیه، یه بخشیش هم ماجرا سر اینی که اینجا ما با یه کثرت هایی روبرویم که اینا به مرور برای منافع جنگشون میشه. ببین وقتی یه کلیتی باشه، ببین یه کلیتی اینجا هست، خب این کلیت نسبت این کثرات رو معین میکنه، یعنی من اینجا تو اینجا ایشون اونجا تو یکی اینجا زیر این کلیته، و ما همه خودمون رو ذیل این امر کلی میفهمیم. خب وقتی خودمون رو ذیل این امر کلی، ذیل این وحدت بفهمیم، نزاع من و شما شکل نمیده، چون ما جفتمون داریم ذیل این امر کلی هم میگه. وقتی این کلیه نباشه میشه سرمشه جنگ، یعنی اینا میان روی هم رفلکت میکنن، کم کم این میگه اه تو غلط کرده، این با این جنگ، چون نسبت ها دیگه مشخص نیست دیگه، وضعیت میشه وضعیت جنگی، وضعیت میشه وضع طبیعی، همون که حافظ میگه، یعنی وضع طبیعی دقیقاً وضعیه که نسبت ها مشخصه، یعنی ما اصلی نداریم که بتونه بشه زیلش مثلا آرتیکولیت کرد نسبت های چیزهای مختلف رو با مفصل بندی کن که لذا شهر دوچار بحران. تو بگم ببین عرض کردم به قول بلومنبرگ نومینالیسم باز تولید مجدد یا به صحنه آوردن مجدد گنوسی هاست. خب ولی تفاوتش در اینه که نومینالیست ها حد واسط بین خدا و جهان رو حذف کردن که میشه این چارچوب، یعنی شکاف اینجا بود دیگه، اینجا آسمان بود اینجا زمین، این شکاف بود، فلسفه هم میرفت بود شکاف میشست، این حذف شد، شد طبیعت خدا. نومینالیست در نسبت با طبیعت به مساوی امر جزئی قرار گرفتن، یعنی بی نهایت هر جزئی که در طبیعت هست باید نومینالیست ها معنا پیدا کرد. گنوسیست ها میرفتن بالا، گنوسیست ها میرفتن به سمت خدا، اینا میان به سمت پایین. اصلا شکل گرفتن علمم از این جهته. پس مکانیکی شد خدا میشه یه ساعت ساز، در این نگاه خدا میشه ساعت سازی که خدا به مثابه ساعت ساز، این ساعت که جهان باشه رو ساخته کوک کرده گذاشته خوش داره فعالیت. ما تا اینجا به شما این بحثا رو گفته بودیم، درسته؟ بله؟ نه گفته بودیم؟ کلیت گفته بودم.
شهر
رو
گفتن
دیگه، شهر دچار بحران، شهر دچار بحران است. دوستان یه میرسن چون شهر شهر دچار بحران است. درسته؟ خب میرسیم به کجا؟ رنسانس رو که گفتم رنسانس رو دیگه
الان تو شهر در دولم هست، بعدم بحثای حاکمیت بودیم که
همش همین داره اقتصاد سیاسی هم داره، نه دموکراسی میگم بهتون، نه ریشه هاشه ببینیم بشکن نیست که من بزنم و تکنولوژی شکل بگیره، یه سیری رو باید طی کنه، این سیره رو من به شما گفتم. به این تاریخ شکلی نیستش که مثلا من بگم از سال فلان تا سال فلان قرون وسطاست. ببین این یه شبکه در هم تنیده است، اینطوری نیست که یه خطی به اون ور بگیم مدرن، یه خطی به اون ور بگیم مثلا قرون وسطاست.
تکنولوژی مگه مستلزمی نیست که طبیعت رو اوبژه
بگیره؟ خب طبیعت برابریستا انسان قرار میگیره، انسانی که رفلکت میکرد در جهان مافوق قمر الان رفلکت میکنه رو خود طبیعت. نه بازگشت کردم به افلاطون، ارسطویی بودم به افلاطون مراجعه کردم، یعنی از قبل از دکارت و اینا از اساسا مدرنتر یه پدیده افلاطونی میدونم، یعنی در ادامه افلاطون نه در ادامه ارسطو. مثلا وایتد رو ببین خیلی اینو گفتم یه بار دیگه ببرسون نه ببین یکیش اهمیت ساعت، یکیش ماجرای خود معماری کلیسا هست، یکیش هم اینه که اینا نگاهشون صرفا میاد رو طبیعت، یعنی اینا در مجموع با هم انسان با یه طبیعتی مواجه میشه که بالای این طبیعت دیگه چیزی نیست. ببین مثلا برای فارابی بالای این طبیعت عقل دهمه، عقل دهمه که نسبت آسمان و زمین رو فراهم میکنه. درسته؟ بله.
این امر
کلی و رابطه بین مناسبات شهر دچار بحرانه. شهر دچار بحرانه است.
جامعه تو اجتماع چطوری مناسبات؟
ببینید دوستان، فارابی یعنی فلسفه پیوند ایجاد می‌کرد دیگه، درسته؟ مثلا برای افلاطون چی بود؟ ارسطو همین هایلومورفیک. هایلو مورفیک درسته؟ دیگه کی داشتیم؟ سقراط قبل از این است دوستان،
حالا مثلا شما آگوستین علم خدا نمیدونه، فارابی عقل دهم، عقل دهم و غیره، این به چه معناست؟ ببین همه اینا وقتی جهان این باشه، این خطو که شما میکشین این میشه آسمان، این میشه زمین، درست؟ همه این اصول بالای زمینه که آسمان رو در نسبت با زمین قرار میده، یعنی شکاف رو پر میکنه به یه معنا. بعد این خط به این مثلا میره، آسمان و زمین در نسبت با هم قرار میگیره، درست؟ اصل اساسی در نومینالیسم اینه که آقا این اساسا به این میره، فقط این میمونه، یعنی طبیعت. کل حرف من اینه، طبیعت واقعی میمونه، انسان روی این طبیعت دیگه رفلکت میکنه، رفلکت، درسته؟ و روی این طبیعت حالا خدا هم که یه خداییه که اساسا مجنونه، جنون رو به معنی فوکوی دیگه جلسه قبلا گفتیم، خدای مجنون، خدای جنون در فوکو به چه معنا بود؟ به این معنا که آقا عقل یه قواعدی داره، جنون اون چیزیه که ذیل این قاعده ها نیست، درسته؟ خدای مجنون هم یعنی خدایی که ذیل قاعده های عقل بشری نیست، به این معنا. پس این میشه جای بعد مسئله ترس، مسئله پیشبینی ناپذیری و المان های مختلف سر میشه انسان بیاد تا این زمین را دوباره بازآفرینی بکند، یعنی زمین را بیافریند برای خودش تا بتونه در زمین زیست کنه. یعنی اساسا آسمان دیگه بی‌معنا میشه. دوران مدرن بهتون میگم چجوری بی‌معنا میشه، یعنی دوران مدرن یه جوابیه، دوران مدرن خصوصا دکارت به بعد جوابی برای همین نومینالیستا. بفهمید؟ خب نومینالیست هم همینو میگفتن، این میگفتن ضرورتی نیست، خدا هست ما هم هستیم، آسمان این ماجرا تبارشناسانه ببینید، ماجرا عصر اول خدای ببین زمین، این زمین خدای تو این زمینه هست، خدای غائب میشه از این زمین، وقتی غائب میشه میاد اینجا میشه آسمان، خب نسبت اینا مشخص نیست، یعنی این اینجاست این اینجا، این حد فاصله فلسفه میاد پر میکنه، نسبت اینا مشخص میشه، خب کل ماجرا همین نسبت است، یعنی کل ماجرا حالا شما بگو غیبت خدایان، بگو پارادوکس متنایی نامتنایی و هر چیزای مختلف، در نومینالیستان همینه. حالا این آسمانه میره کنار، آسمان به معنای اون اصولی که تو فلسفه دینی میگفتن، نمیدونم عقل اول، قاعده الواحد، اصل علیه، اصل جهت کافی و غیره، اینا میره کنار، زمینه میمونه به مسابه طبیعت. این الان تو روشنه؟ میخوام برم وارد دکارت شما. تجربه فردی همه اینا رو گفتیم، حالا رفیقمون از کاستیلر پرسید یه وحدت جهتی میشه برای اینو در نظر گرفت، به مسابقه این که هر کسی میخواد تجربه فردی خودشو بکنه، این میشه وحدت جهتشون و حالا بحثای دیگه. نه دیگه، ببین اینا همین فاصله گرفتن از این، ببین اصلا اوتوپیا چرا معنی پیدا میکنه؟ اوتوپیا یعنی دقیقاً چیزی که بشر به نحو تام براش عقلانیه، یعنی کامل میدونه چیه، پیش بینی پذیر، بهترین چیزهایی که بشر میخواهد در اون واقع میشه و غیره، و خودش هم بسازه. حالا یا خودش بسازه یا یه آتلانتیسی باشه که اساسا عموما اینه که خودش میسازه، ولی شما فرض کن یعنی آتلانتیس نو که میگه از این جهت دیگه، یعنی نو بودنش به واسطه همین ماجره هایی که بر انسان گذاشت. اوتوپیا یعنی دقیقا اینجای معنی پیدا میکنه که بشر دنبال ساخت یه طبیعتی در طبیعته. حالا اوتوپیا اون مطلقهایی انسان میبرش به سمت اوتوپیا، یعنی بهترین جا، خفنترین جا، کاملترین جا و و و چیزهای مختلف. یعنی دوران مدرن انسان چه اتفاقی برش میفته؟ این بالا که حذف میشه، این خدا رو انسان میذاره کنار، خودش میشینه جای خدا، انسان به مسابقه خدا.
انسان به مصاب هم از صحبه خود چی؟
عقلش
آیه دیگه، حالا بنیادی ترین وجهش. حالا اینو الان دکارتو که بگم این براتون روشن میشه. یعنی میخوام اینجا نوشتم که بدونید تو دوران مدرن چه اتفاقی میفته. دوران مدرن این شکلیه، این آسمانه رفته کنار، اساسا خدا هم دیگه با دکارت و اینا صرفا اصل موضوعه میشه. مسئله چیه؟ مسئله اونتولوژیک نیست، مسئله وجود شناسانه نیست، اصل موضوعه است که حالا تو فلسفه داریم. پتا اینجا براتون روشنه؟
میگه تو دکارتو که بگم بذار خانمان رو بذار نه ببین ماجر حالا میگم میون که بگن حالا چون الان گفتید میگم
ببین هیون جهانش این شکلیه. هیون میگن ایتیست دیگه، یعنی خدا ناباوره. خیلی بسیار آدمی بوده که درست زندگی کرده. هیون این سوال رو پاک کردن ولی یادتون باشه شرط به چرا بحران هست. هیون خیلی سالم بوده چون کسی که یعنی فلسفه سالم زندگی نمیکرده، همهشون در پیت بودن، ولی هیون آدم خوبی بوده. ببین جهان برای هیون، شما فرض کن این دایره آگاهی بشره، خب تو اینجا همش روشن میشه مرز آگاهی. خب کل مسئله هیونی که اتهام شنیدید که هیون الهیت رو قبول نداره، اتهام شنیدید. ببین هیون، حالا من دایره میکشم فکر نکن محدود میبینم، هیون بیرون اینو ناآگاهی میدونه، امر قائد میدونه، غیب، امر قائد و چیزهای مختلف دیگه. نه نمیذاره کنار. کل بحث هیون اینه، توسعه تاریخی بشر اینه که فکر کن این دایره این بوده، حرکت بشر و ریزش امر قائد در آگاهی سعی بحران و گسترش این دایره آگاهی. یعنی این رابطه، رابطه این شکلیه. حالا این هم بحثش تو فلسفه علم مهمه، من بگم سوال سخته ولشون، ولی به این فکر کنید اگر آگاهی بشر صرفا این باشه، یه چیزی از بیرون داره میرزه تو آگاهی بشر. چرا ما وقتی آگاهیمون محدود به اینه، به کلیت آگاهی نداریم، این آگاهی فانکشناله، کارکرد داره. یعنی چرا نیوتن الان میدونیم اشتباهه ولی چرا کارکرد داشته؟ یا مثلا حالا یا کوانتوم اشتباهه یا نسبیت عام، چرا جفتشون فانکشنالن، کارکرد دارن؟ حالا این دیگه ولشون این سواله. ولی
استاد این باعث میشه جاره که در سیر تاریخ گسترده تن که بزرگ و بزرگ هایی در یک زمانی که ما ازش مطلع نیستیم میرسه، آگاهی با ناآگاهی مساوی میشه؟
نه امکان نداره،
امکان نداره مصابیش.
نه
یعنی آخر دنیا وجود نداره.
نه آخر دنیا وجود داشته باشه به این معنی نیست که متنایی بتونه نامتنایی بشه. آخر دنیا شاید باشه ولی لزومی نیستش که نام. حالا بس اینه. ببین اونجا که هیون نفی الهیت میکنه، درسته؟ این ناآگاهی امر غائب و به مثابه آسمان هنوز تو فلسفه خودش داره و میگه آقا نفی الهیت اینجاست، بیرون با داخل. هیون میگه من نمیدونم اینا با هم الهیت دارن یا ندارن، اساسا براش یه امر مجهوله. میگه آقا من راجع به این هیچ چی نمیتونم بگم. ببین مثلا وقتی بس الهیت طبیعی میشه، یعنی نسبت ما میدونیم دیگه. حالا تو یه بخشی از فلسفه میگن آقا امر مجرد مثلا علت امر مادیه، علت امر مادیه، درسته؟ اینو شنیدین؟ نشنیدین؟ نفس الان مجرده یا مادیه؟ نفس مجرده، درسته؟ علیت داره نسبت به کارهایی که شما میکنه. حالا مثلا میگن در ذاتش مجرده، در فعلش مثلا نیازمنده به ماده است. فلسفه اسلامی که بخونید اینو میگه دیگه. بحث چیه؟ بحث اینه که آقا نه تو فلسفه، یعنی تو جهان فلسفه اسلامی هم اینه کسی نمیدونه، یعنی همه اینا هم که اینو میگن همچین چیزی هست ازشون بپرسی این چجوریه میگن ما نمیدونیم. هیوم دقیقا همینو میگه، میگه آقا من اساسا این امر مجرد نمیدونم، این چیزی که تو آگاهی من نیست و اینو، این برای من غایبه، من راجعش نظر نمیتونم بدم، اصلا علیتی هم وجود نداره. یعنی هیومو که ببینی ایرادش به گذشتگان یکی اینه، میگه آقا تو میگه امر مجرد نسبت به امر مادی علیت داره، هیوم میگه من نمیدونم، میگه آقا اون چیزی که من میتونم راجع بهش صحبت کنم توالیه که تو امر مادی است، میتونم بگم آقا این علته، اونو من نمیتونم راجع بهش حرفی بزنم. یعنی آقا الف اومد بعد ب اومد، من توالیه رو میتونم راجع بهش صحبت بکنم و بگم آقا مثلا این ذهن من اینو علیت میفهمه، ولی راجع به این که این الف اومد بعد ب شد به واسطه یه جیمی که مجرده، اینو نفی میکنه. یعنی به این دقت کنید، هیوم میشه فیلسوفی که بسیار فروتنه. آدورنو یه مقاله داره به اسم تکبر فلسفه، اگر مقاله سختیه، اگه حوصله داشتی حالا بعداً بخونی. تکبر فلسفه چیه؟ تکبر فلسفه اینه که فیلسوف تمام جهان رو میخواد روشن کنه، اصلا هیچ چیزی بیرون از این چیزی که روشن به مولا صدرا، مولا صدرا کل جهان رو روشن کرد، اصلا هیچ وجه مثلا تیره و غائب و فلان و اینایی وجود نداره. یا مثلا دیگه کیو به هگل، مثلا هگل کل جهان براش همین سیستم فلسفیشه، بسیار پیچیده است، یعنی فهم هگل بسیار دشواره، یعنی اگر کسی ادعا کنه من هگل رو میفهمم واقعا دمش گرم. مثلا یه سری مدارس، یه سری کلیسای مسیحی از اطراف پاریس، اینا مثلا 30 سال فقط روی هگل کار میکنن، یعنی فقط هگل، یعنی کیشیشو هگل میخونن، پدیدارشناسی و منطق و فلان و اینا میخونن، آخرش هم چنین ادعایی نمیکنن. ببین ماجرا عوض شدن مواجه هست، یعنی شما وقتی مواجهه، ببین یه زمانی مواجهه صرفا به سمت آسمان بود، خب اون آسمان رفته کنار، تو الان با یه چیزی مواجه روبرویی و روی این چیزه کنش انجام میدی دیگه. رنسانس شد وهله آمادگی دوران مدرن، یعنی فردیت های مختلف با طبیعت درگیرن، با طبیعت تو معنی عام میشه، حتی طبیعت انسانی، یعنی با بدن انسان، یعنی با می، با لذت و و چیزهای مختلف و حالا طبیعت بیرونی، کوه، در، دشت، نمیدونم فلان، یعنی اینا سبب میشه که این طبیعت رو بازیابی بکنه، یعنی مواجهه، یعنی مدل مواجهه عوض شد به خاطر اون عوض شدن، یعنی اون شیفتی که کردن از نگاه به بالا به اینجا، این سبب میشه که ارزم موضوع که طبیعت هم. پس هیوم میشه یه فیلسوف فروتنی که دایره آگاهی فضای روشنه، ولی کل هستی دایره آگاهی من نیست و اساسا من کل هستی رو نمیتونم تبیین کنم، یعنی همواره مازادی باقی میماند به مثابه امر غائب، به مثابه غیب، که اون غیب رو من نمیتونم تحلیل کنم، اساسا به آگاهی من در نمیاد. توی مثلا قرآن دیدید دیگه، میگه که مثلا کی بهش میره؟ اونی که ایمان به غیب مثلا داشته باشه. ایمان به غیب داشته باشه یعنی چی؟ این غیبه به چه معناست؟ حالا من نمیخوام الان بگم ذیل مثلا هیوم بفهمید یا فلسفی ایناشو، من نمیدونم، ولی خود مسئله غیب مسئله ای که با لایبنیتز مطرح میشه. حالا من لایبنیتز رو که بگم، این شکافی که پیش میادم میگم. این پس هیوم، نه ببین خود دین و هیوم راجع به دین، راجع به اخلاق، همه اینا راجع به اینا صحبت کنه. دین و هیوم تو آگاهی بشر میدونه، دین میگه یه چیز بشریه، میگه یه چیز برساخته بشر، دین رو بیرون این نمیدونه، یعنی
این دین برای مثلا یه امر بیرونی که اومده باشه اینجا نیست. دین میگه کاملا یه چیزی که ساخته باشه،
دین مسیحی،
یعنی راجع به دین مسیحی حرفش اینه و اعتقادی هم نداشته به دین مسیحی.
استاد ببخشید میشه برای اون دایره باشه؟
برای دین هم همینه دیگه،
یعنی قید تعیین میکنه که اون دایره باید بخونه کجا باید بره.
ببین نه نمیدونی، میگم اگه بیرونی میخوای ببینی این بیرون این آگاهی که میشه غیب، که میشه ناآگاهی، که میشه گسست، که میشه شکاف، ما اصلا هیچ چی راجعش نمیدونیم، هیچ چی. این فقط زوراوری میکنه به سطح آگاهی ما، آگاهی ما دچار بحران، آگاهی نه فقط فکر، یعنی زیستن ما، کل مناسبات ما دچار بحران میشه. یعنی یه چیزی، یه امر مازاد، یه امر بیرونی میریزه تو تاریخ باشه، تو سطوح هم مختلفه، این دایره رو دوچار بحران میکنه. این دایره که دوچار بحران شد، حدودش تغییر میکنه. حالا آیا این که این حدود این شکلیه، یعنی دایره ها هی داره بزرگتر میشه یا نه، این خوش بسه دیگه. یعنی مثلا شما میتونی بگی این ریخته تو این دایره این شکلی شده، خود این پیش اختلافه، یه دایره اصلا اومده یه جا دیگه، دایره آگاهی. اینا یه بحثایی که بیه خیلی چیزه.
بعد این آگاهی
نه، اگه هیمونی میخوای ببینی نه، هیمون میگه هر چقدر ما به آگاهی هم برسیم، راجع به غیب، راجع به ناآگاهی نمیتونیم چیزی بگیم، چون غیبه، چون ناآگاهیه، چون نمیشناسیم. این هم شبه منان افلاطون هم هست، راجع به چیزی که علم نداریم نه به کسی میتونیم آموزش بدیم نه میتونیم یادش بگیریم. حالا اینکه علم چجوری، خود علم به مساوی یه پارادایم جدید، ببین اینو فکر کنم یه بار گفت نیوتن سی پر تو سرش اجازه است، رو سر صدها هزار نفر شد سی خورده بشه، هیچ کسی نگو جاذبه است. این جاذبه داشتن زمین از کجا میاد؟ نیوتن که هیچ شناختی از جاذبه نداره، ما الان میدونیم. حالا الان که جاذبه هم گرویتی رو نیوتنی نمیفهمم، ولی الان برای ما روشن جاذبه چیه. ولی شما فکر کن با یه انسانی که در بد و اساسا جاذبه نمیدونه چه، مواجهی که میاد یه چیزی رو یه چیز جدیدی تحلیل میکنه. اون اگر این ادبیات رو دنبال کنی، مثلا میگن آقا بین نبوغ، یعنی یه نسبتی مثلا با جنون هست یا نمیدونم، و بحث این چنینی
که
حالا بحث مدل دیگه هم بحث داره.
علم بی پایه و اساسی شکل میگیره، اون دایره در واقع همش توهمه،
فانکشنال دیگه، یعنی کارکرد داره.
چرا؟ چون اون ناآگاهی رو که ما نمیشناسیم ممکنه در هر لحظه یه رقمی بزنه که ما اصلا نمیدونیم، بنابراین اون دایره
به خاطر همین ما همواره در حال انتظاریم، در میون همواره در حال انتظار هستیم، انتظار.
هگل برای شما انتظار نه، صدرا برای شما انتظاری رقم نمیزنه، چون کل جهان رو روشن کرده. این فلسفه است که انتظار برای شما میذاره، چون یه سطح غیب داره، چون یه سطح ناآگاهی داره، چون یه چیزی هست که شما نمیدونید، چون فروتنه، چون نمیگه خدا اینطوری جهان رو خلق کرده اینی که من میگم، میگه تهش همه اینا رو میدونه ولی میگه آقا من مثلا نمیدونم.
مثل ایدایی که علم داره
دیگه، آره علم متکبره دیگه، علم میگه من الان همه چی رو گفتم و بیاید خوشحال باشید و نمیدونم این شکلی اون شکلی یه سه چرت و پرتم که الان میگن و عجب در تاریخ علم هم توی چرت و پرت که گفتن، ولی خب نکات خوبی.
بله
بعد نسبتش با اون
عصر اول چیه؟ نسبتش دقیقا اینه که انسان خوش میشه جا خدا، یعنی انسان قرار از خودش حضور خدا رو در جهان پر کنه.
فرعون
رو
داشتیم دیگه،
نه ببین فرعون توی اینجا که شما میگی فرعون بود، خب فرعون به مثابه چی بود؟ به مثابه خدا، درسته؟ تو تو در همین فهم از فرعون به مثابه خدا، اولا که فرعون انسان نبود، یعنی فرعون انسانی که خدا باشه نبود، این یک. فرعون اساسا خداست. خب نکته دومم اینه که همواره در ذهن بشر اون موقع خدای امر غیر انسانیه،
یعنی انسان نمیتونه خدا بشه. یعنی این اصلا بچه تمامید و فرعون همینی، اصلا فرعون انسانی، فرعون دقیقا خداست.
میدونم
یه چیزایی روشنه؟ روشنه؟ یعنی هیچ سطح ناآگاهی براتون نه، شما فروتن نیستید.
این روشنه این بحث الهیاتی که برای یونگ
هست عبالی میفهمه دیگه. خب الهیات هم تعبالیه دیگه. ببین شما فلسفه اسلامی که بخونیم
ما یه علت تامه داریم، یه علت مثلا موعده به طور مثال، علل اعدادی مثلا. علت تام هیچ علیت طبیعی علت تام نیست، هیچ کدومش علت تام نیست. این اصلا دقیقا بحثش اینه که میگه آقا من اصلا اونا رو نمیدونم، من همین تعبالی رو میفهمم. یعنی بین این که آبو میذاریم جوش میاد، اینو تعبالیه دیگه. ما میگیم علت در لسان فلسفه اسلامی علت تامه نیست، یعنی علت تامه یه چیز دیگه است. حالا این که چیه و اینا یه بحث دیگه است، ولی هیون میگه آقا من اصلا به اون کاری ندارم، اون علت تامه چی و اینا من بهش کاری ندارم، من همین توالی ها رو میفهمم. من این دوتا رو میگم علیت و مثلا مباحث علمی اینا، یعنی علیت علمی اینجا شکل. برای اینم به این معنی نیست که ببخشید، به این معنی نیست که خدا حتما اینطوری عمل میکنه. یعنی ممکنه خدا که اون سطح غیب، یعنی کاملا جهان برای این میشگی که هر روز انگار این مدلی اتفاق میفته، ضرورتی نیست که اینطوری هر، یعنی هر آن ضرورتی نیست که مثل آن قبل باشه. یعنی شما دیروز اگه خورشید از شرق اومده فردا ممکنه غرب بیاد، یعنی هیچ ضرورتی برای بیرون نداره. طبق فلسفه ایمان درسته، یعنی طبق فلسفه نیون علت ناقصه همه، علت ناقصه یه ذره مثلا نسبت به علت موده تفاوت داره دیگه. خسته نباشید دوستان.